دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آیت الله خامنه‌ای در آغاز سال 1397 هم به مانند سالهای گذشته شعاری جدید برای سال جدید تعیین کرد. این شعار در سالهای اخیر اقتصادی بوده. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دقایق پس از تحویل سال 97 گفت که مسئله اصلی سال جدید مانند سالهای گذشته مسئله اقتصاد و معیشت مردم است. او سال 97 را سال حمایت از کالای ایرانی نامید و گفت اگر تولید ملی با همت و پیگیری همگانی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و مسائل اشتغال و سرمایه گذاری حل خواهد شد و آسیب‌های اجتماعی به گفته او کاهش زیادی خواهد یافت. در نخستین واکنش به سخنان آیت الله خامنه‌ای، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری اعلام کرد هیچ دستگاه دولتی حق خرید کالاهای خارجی با بودجه دولتی را ندارد. رهبر جمهوری اسلامی سال 1391 را هم سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده بود. تاکید آیت الله خامنه‌ای بر موضوع اقتصاد در حالی است که بیشتر صاحب نظران فعالیت نهادهای اقتصادی و نظامی زیر نظر او را از جمله مشکلات اقتصاد ایران می‌دانند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به موضوع حمایت از تولید داخلی پرداختم و با حضور دو کارشناس این پرسش را مطرح کردم که آیا اساساً حمایت از تولید داخلی در ایران امکان پذیر است؟ مهمانان این هفته کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در بوستون آمریکا، و احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد هستند. آقای دادخواه، خب صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو شنیدیم همه. چقدر شما موافق صحبت‌هایشون هستید؟ چقدر فکر می‌کنید که باید از تولیدات داخلی حمایت بشه؟
اولا من اجازه میخوام که خدمت شنوندگان شما عید نوروز و سال نو رو شاد باش بگم. دوم اینکه حرفایی که آقای خامنه ای زده و به طور کلی رهبران ایران میزنن به درد خودشون میخوره، هیچ ارزشی نداره. بنابراین من اون چیزی که دارم صحبت میکنم صحبت حرفای ایشون نیست. این رهبران ایران همونایی بودن که گفتن آب رو میخوان مجانی کنن، برق رو مجانی کنن، اتوبوس رو مجانی کنن. حتی آقای احمدی نژاد که اون بلاها رو سر مملکت آورد، حالا صحبت آزادی میکنه این صحبت. بنابراین من راجع به حرفای ایشون صحبتی ندارم، ولی واقعیت این است که یک دولت باید از تولیدات داخلی، از اقتصاد داخلی حمایت کنه، ولی این حمایت بایستی مفهوم بسیار مشخصی داره. شماره یک این است که امنیت برقرار باشه و امکان رقابت، امکان نوآوری، امکان سرمایه‌گذاری وجود داشته باشه و افراد آزاد باشن که انتخاب بکنن و پیش ببرن کارها رو. دوم، حمایت به این معناست که اجازه ندن کالاهای خارجی بیاد و در یه حالت غیر مساعدی رقابت بکنه. این چطور انجام میشه؟ یکی این است که با پایین نگه داشتن ارزش دلار فرزند، یعنی به طور مصنوعی ارزش ریال رو بالا نگه داشتن، دولت به کشورهای خارجی، به تولید کنندگان خارجی یارانه میپردازه. الان با نگه داشتن پایین قیمت دلار این امکان هست که برادران قاچاقچی این دلارهای نفتی رو بگیرن و ببرن در خارج و کالاهای بنجل چینی رو وارد کنن و کل اقتصاد ایران رو پر کنن از اونها. بنابراین اون موقعی که صحبت اینو میکنیم این است که امکان این که کالا از کشورهای خارجی به طور بی‌رویه وارد بشه جلوش گرفته بشه و یارانه از طریق پایین نگه داشتن ارزش دلار انجام نشه. شما ملاحظه بکنید که چین برای اینکه بتونه اقتصادشو پیش ببره قیمت یوان رو به طور کلی پایین نگه می‌داره و به طور کلی صدای اروپا و آمریکا و غیره سر این ماجرا در اومده، در حالی که ایران درست عکسش میکنه. مسئله آخری که میخوام عرض کنم اینه که در اینکه بخوایم به حساب اقتصاد قدرتمند داشته باشیم، فساد نبایستی وجود داشته باشه. اگر این امکان داشته باشه که با پول دادن به این و اون یا در یک کارهایی مثل نمیدونم تولیدات سپاه یا آستان قدس این آستان قدس اون به هر پولی رسید، دیگه چه احتیاجی هست که کسی به ریسک بکنه که سرمایه‌گذاری بکنه و کارهای انجام بده؟ آخرین مطلبی هم شاید یک نکته دیگه هم اضافه کنم، اون نیست که خیلی مهم هستش که دولت اگر واقعا میخواد از کالا به حساب تولید داخلی حمایت بکنه، مهم این است که زیربنای خیلی خوبی رو ایجاد بکنه، از نظر راه ها، از نظر ارتباطات و از نظر ارتباط با کشورهای دیگه. اگر شما برگردین به 40 سال گذشته نگاه کنید، در تمام این مراحل جمهوری اسلامی تو سر اقتصاد ایران زده و اقتصادی که امروز میتونست یک اقتصاد برتر دنیا، یکی از شاید 15-20 اقتصاد برتر دنیا باشه، به این روز فلاکت بار افتاد.
اجازه بدید که همین سوال رو از آقای علوی هم بپرسیم. آقای علوی، شما چقدر موافق هستید با حرفای آقای دادخواه و آیا موافقید با حمایت از تولید داخلی در ایران یا نه؟
خب البته مطالبی رو که همکار گرامی مطرح کردن مطالبی هست که مقبول بسیاری یا بگیم همه اقتصاددان هاست، یعنی باید یک مکانیزم های واقعی ایجاد بشه، یک پیش شرط هایی در اقتصاد ایران فراهم بشه که بشود به طور واقعی اقتصاد ایران رو تولید محور کرد. و البته این به این معنی است که با شعار نمیشه کار کرد و از قضا نهادهایی که تحت مدیریت خود آقای خامنه‌ای است، یعنی فرضاً مثل قوه قضاییه یا بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام، باید دید که اونها تا الان چه کار کردن که ایشون الان داره شعار تولیدی شدن اقتصاد میده. بعد باید توجه داشت که این شعار شعار تازه‌ای نیست، این شعار در دوره مدرن ایران شاید میرسه توی 100 سال اخیر مطرح بوده و البته دولت‌ها در اجرای اون موفق بودن. چرا؟ به خاطر اینکه همین مطلب، یعنی اینکه دولت‌ها شعارش رو میدادن یا رؤسای دولت‌ها شعارش رو میدادن اما حاضر نبودن گردن بگذارن به اون شرایطی که شرط لازم و اون شرایطی که شرط کافی تلقی میشه برای اینکه بشود اقتصاد رو تولید محور نمود. آقای خامنه ای اگه قرار است اقتصاد ایران فرضاً علاقه داره به اینکه تولیدی بشه، باید دانست که ابتداعا مفهوم تولیدی شدن در دوره ما، در زمانه ما فرق داره با مفهوم تولیدی شدن در 100 سال گذشته. و البته با تاکید کرد که تولیدی شدن با انگیزه خارجی ستیزی یا شوینیسم ملی یا شوینیسم مذهبی امکان ناپذیره. تولیدی شدن زمانی میسره که مسئله افزایش سطح زندگی افراد در داخل کشور، شهروندان مطرح باشه، بهبود مصرف مطرح باشه و البته در چارچوب منافع مردم ایران. از ایشون باید پرسید خب اقتصاد ایران تولیدی بشود اما در چارچوب منافع کدوم گروه اجتماعی؟ در چارچوب منافع دولت یا فرضاً بیت رهبری یا مردم؟ اگر قرار است چنین شود، یعنی در چارچوب منافع مردم این تولیدی شده انجام بشه، ابتدا هم میبایست رانت زدایی بشه از اقتصاد ایران و البته بسیاری از نهادهایی که تحت مدیریت ایشون هست خودشون مسئولیتش کارکردشون توزیع رانته و البته نظامی زدایی. آیا ایشون حاضر هست گردن بگذاره به اینکه اقتصاد ایران نظامی زدایی بشه؟ دوم اینکه تصدیگری دولت کاهش پیدا کنه و همچنین میباید سرمایه گذاری به جای اینکه صرف ماجراجویی بین‌المللی بشه، صرف تحقیق، پژوهش و توسعه بشه. و افزون بر این، یکی از شرط‌های دیگه تولید شدن اقتصاد ایران اینه که اقتصاد ایران تنیزدائی بشه در راسته بنومالی که اقتصاد ایران بتونه خارج از چارچوب‌های ایدئولوژیک و سیاسی که مد نظر ایشونه فعال باشه. چرا؟ خب برای اینکه یک اقتصاد تولید بشه این شرایط رو ما لازم داریم. افزون بر اقتصاد ایران اقتصاد دوره مصدق نیست که بشه با فرضاً مسائل ملی گرایی یا فرضاً تحریک احساسات اون رو به صورت تولیدیش کرد، داخلیش کرد و این قبیل، بلکه باید با توجه به مزیت نسبی بین‌المللی و با توجه به اون توانمندی‌هاست. چرا؟ برای اینکه اقتصاد هیچ کشوری نمیتونه مثلا بر اساس اون شعارهایی که داده میتونه کاملا خودکفا بشه و بر اساس خارجی ستیزی یا فرضاً بیگانه ستیزی سازماندهی بشه که تولیدی بشه. و بنابراین خلاصه بکنم، شرایطی لازمه که این شرایط در دسترس نیست و از قضا خود بیت رهبری و خود ایشون یکی از موانع تولیدی شدن اقتصاد.
آقای دادخواه، آقای علوی اشاره کردن به بحث نظامیان و گفتن که بعد نظامی زدایی بشه. شما خودتونم در صحبتاتون اشاره کردین، میدونیم که سپاه در اکثر قراردادهای اقتصادی نقش داره، رانت بزرگی داره در این زمینه. فکر میکنید که چارش چیه؟ یعنی امکان داره که اصولا سپاه دستش از قراردادهای اقتصادی کوتاه بشه؟
ملاحظه بفرمایید، همونطور که خیلی افراد گفتن، حتی آقای روحانی هم این رو گفته، این ها برادرانی هستن که هم پول دارن. دارن، هم میتونن افراد رو توقیف بکنن، هم اسلحه دستشونه. و این در نتیجه اون اقتصادی که ایجاد شده اقتصاد مافیاییه و به حالت خیلی عادی این کار امکانی این که این درست بشه وجود نداره، به خصوص برای اینکه کسانی که در قدرت هستند، کسانی که فرماندهی دارند، کسانی که رهبری دارند، اینها منافعشون وابسته به اینه، اینها همینطور جیب خودشون و قمخشاشون و آقازاده‌هاشون دارن پر میکنن. در ظاهر یه حرفی زده میشه، میگن اگر میخواید معالجه بشید پاشید برید نمیدونم به آستان قدس، بسیار خوب، ولی وقتی خودشون مریض میشن بلافاصله میرن در آلمان معالجه بکنن. بنابراین یک سری حرفایی زده میشه با توجه به اینکه سپاه اسلحه دستشه و قدرت داره و در جاهای مختلف نفوذ کرده، این کار به سادگی امکان پذیر نیست. واقعیت این است که تنها امکانی که وجود داره این است که اگر یک جنگی بشه یا یک فروپاشی عظیمی ایجاد بشه که مسائل به یه ترتیب دیگه حل بشه، وگرنه این ادامه خواهد داشت. ما میتونیم نگاه کنیم در کشورهای دیگه، نگاه کنیم به شوروی سابق که اون جنایت‌ها رو مرتکب شدن، بعدم وقتی که دستگاه سقوط کرد دوباره پوتین رو اومدش و قضایا رو درست کرد. آلمان یه مثال دیگه ایست، ولی آلمان یک شکست عظیم خورد و ارهارد بعد از جنگ دوم اقتصاد آلمان رو بر یک پایه و اساس دیگه درست کرد. بنابراین اگر من بخوام پیش بینی بکنم این است که در حال عادی امکان این که سپاه از این منافعی که داره دست برداره وجود نداره، مگر اینکه یک ماجرای خیلی عظیمی خارج از قدرت سپاه اتفاق بیفته که این کارا درست بشه.
آقای علوی، بحث سپاه رو بهش اشاره کردیم، یه بحث دیگه هم که هست بحث تحریم هاست که سالها ایران تحریم بوده و خب اقتصادش رو تحت تاثیر قرار داده. یه مقداری از این تاثیر تحریم ها برامون میتونید بگید؟
خب این تحریم ها البته چیز جدیدی نبوده و به هر حال ریشه های اون غالبا سیاسیه و اون هم این انگیزه حاکمیت ایران برای صادرات انقلابی که از اول مطرح بوده و باعث شد که یک جنگ ایجاد بشه، جنگی که الان گمان نمی کنم که اگر اینا بشه باشون خصوصی صحبت کرد یک کسی دفاع بکنه. و بعد از اون مسئله به حساب سرکوب نیروهای داخلی، این تنش‌های داخلی یکی از به اصطلاح عوامل فرار سرمایه است و ناتوانی در جذب سرمایه. به جز این تنش‌های داخلی که ما داشتیم و هنوز هم کم یا بیش حدود داره، ما تنش‌های خارجی داشتیم. به هر حال مثلا این بوده که اینها می‌خواستن نوعی از شیعیگری ولایی رو صادر بکنن به کشورهای منطقه یا حتی در واقع کشورهای افریقایی، و این البته مطلوب دولت‌های اونها نیست، مطلوب جامعه جهانی هم نیست که در زمانه ما دوباره بر طبل فرقه گرایی کوبیده بشه. چرا؟ تجربه فرقه گرایی نشون میده که فرقه گرایی سازگاری نداره با توسعه پیشرفت و افزایش سطح زندگی و بهبود مصرف کننده. این تنش ها همونجور که گفتم باعث فرار سرمایه شده، باعث ناتوانی در جذب سرمایه شده و حتی کشید به مسئله تحریم ها و اینکه انزوای بیشتر ایران نسبت مثلا به دهه 60 یا فرضاً 70. خب تمام اینها شرایطی بوده که فراهم شده که اقتصاد ایران از یک اقتصاد معمولی که هدف اون افزایش سطح زندگی، بهبود سطح زندگی، درآمد سرانه، اشتغال و رشد اقتصادی مصروف بشه، هدفش به اصطلاح تقویت نیروی نظامی. الان ما در ایران شاهد دو دیوان سالاری هستیم، یکی دیوان سالاری انتهاد ولی فقیه که در شهرها فرزن ما میبینیم که به فرزن امام جمعه هستن و کسانی که به اونها وابسته هستن، و دو نیروی نظامی. هیچ کشوری نمیتونه با دو بوروکراسی، دو دیوان سالاری و دو نیروی نظامی به شکل بهینه بتونه امکاناتش رو تخصیص بده برای تولیدی کردن، و هیچ کشوری نمیتونه با ایجاد تنش داخلی و بیرونی که باعث فرار سرمایه میشه، ناتوانی در جذب سرمایه میشه، بر تولیدی بودن تاکید بکنه. کما اینکه ما مثال کره جنوبی رو داریم و حتی مثال سوئد رو داریم. یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی در سوئد عدم دخالت در جنگ جهانی اول و دوم. اقتصاددان سوئدی همه بر این تاکید دارن، حتی کشورهای دیگه، چون اقتصاد جنگی هدفش چیزی است و اقتصاد معمولی که هدفش رفاه عمومی چیز دیگری است. این تنش ها البته باعث این شده که انزوای ایران شده و الان ما در سال جاری هم سال نو هم زمزمه تحریم های جدیدی میشه. خب با توجه به این ماجراجویی بین اومده، با این انگیزه که صادر بشه این شیعیگری ولایی به سایر کشورها و این تنش داخلی و بین اومده، تولید کننده داخلی چطوری میتونه هم خودش رو مصروف بهبود کیفیت تولید بکنه یا فرضاً وارد شدن به فرضاً بازارهای بین المللی. عملاً اقتصاد ایران یک اقتصاد منزوی و محاصره شده است و بنابراین این شرطی که من در اصطلاح پیش از اینم گفتم فراهم نیست برای اینکه تولیدی بشه. و از قضا اینجا یک تناقضی در گفته های آقای خامنه ای دیده میشه و اونم اینه که از طرفی بر صادر کردن انقلاب، بر امریکایی ستیزی، بر غرب ستیزی تاکید داره و از طرف دیگه میخواد پولیتی. ما در هیچ جای دنیا به شکل تجربی ما شاهدی نداریم که بشه اینجوری اقتصاد تولیدی کرد. از منظر نظری هم نمیشه دلیلی آورد برای اینکه چنین اقتصادی با این کشمکش‌های داخلی و بیرونی بتونه راه تولید شدن رو بپره.
آقای دادخواه، ایران جزو تجارت آزاد نیست و تجارت آزاد نداره. چقدر این مسئله میتونه مؤثر باشه در این وضعیت تولید داخلی که ما الان داریم و کیفیت کالاها؟
این بسیار به ضرر ایرانه. همونطوری که گفتن، اولا امروز ما نمیتونیم فرض بکنیم که یه به حساب ایلی هستیم، دور ایل رو هم دیوار کشیدیم، میخوایم زندگی کنیم اینجا. دنیا یک دنیای یگانه است، بایستی در ارتباط باشیم. و اگر اقتصاد ایران میخواد پیشرفت داشته باشه، بایستی که با کشورهای دیگه رابطه داشته باشه، امکان صادرات وجود داشته باشه، امکان گرفتن تکنولوژی وجود داشته باشه. بنابراین همه این تحریم ها و غیر و ذالک باعث عقب موندگی اقتصاد اینا شده. ولی مسئله عبارت از این نیست که کسانی که در تصمیم گیر هستن همین وضعیت رو میخوان. اونها اون چیزی که مورد علاقه شونه این نیست که ایران تحریم باشه، ایران از دنیا جدا باشه، بنابراین اونها بتونن کارهایی که میخوان انجام بدن. و در نتیجه هر وقت که یک به حساب قدمی هم مثبت برداشته میشه، میان و سنگ میندازن توش. به عنوان مثال وقتی برجام مورد قبول واقع شد، این امکان وجود داشتش که بسیاری از مشکلات حل بشه. دولت ایران دائما میگه میخوایم اینجا رو نابود کنیم، میخوایم اونجا رو همچین بکنیم، اونجا رو همچین بکنیم. اینها باعث میشه که یک حالت دشمنی و به حساب دعوایی برقرار بشه و همین این امکان رو میده به بسیاری از این افراد که اون وقت از پشت پرده برن کالاهای بنجل چینی یا کالاهای دیگه رو وارد بکنن و اقتصاد ایران رو نابود بکنن. بنابراین اون چیزی که من میخوام عرض بکنم این است که بسیاری از کسانی که در قدرت هستن نمیخوان که این مسائل اقتصاد ایران حل بشه. اونا دنبال این هستن که مملکت همینطور نگه دارن، بنابراین بتونن از منافعشون حمایت بکنن. در نتیجه راه حلی وجود نداره. راه حل من نمیدونم چطوری ممکنه که یک تغییر اساسی ایجاد بشه که اون وقت اقتصاد ایران بر اساس تولید، بر اساس سرمایه گذاری، بر اساس نوآوری، بر اساس تکنولوژی باشه و همینطور با دنیا رابطه داشته باشه که بتونه کالاشو صادر بکنه، بتونه چیزایی که میخواد از دنیا به دست بیاره. ولی باز عرض میکنم که اون کسانی که در قدرت هستن امروز نمیخوان که این ماجرا انجام بشه و بنابراین اگر هم یک قدم برداشته میشه، به عنوان مثال همین مسئله برجام که ایجاد شد، شروع کردن مسائل موشکی و میخوان اینو نابود بکنیم اونا چیز بود. و یک نکته آخری که عرض بکنم اینه که خیلی حرفا زده شده، ولی کسانی رو که میگن که دوست ما هستن واقعا دشمن ایران بودن. میگن میخوایم از فلسطینی‌ها حمایت کنیم، مگر فلسطینی‌ها همراه صدام حسین نمیجنگیدن؟ میگن در مورد آمریکا خیلی حرفا، ولی راستشو بگم بسیاری از حرفایی که به ضرر آمریکا گفته شده توسط خیلی افراد دروغه. آمریکا یک دوست خیلی خوبی میتونست برای ایران باشه و میتونست این امکان رو بده که ایران اقتصاد بسیار خوبی داشته باشه، ولی کسانی هستن که نمیخوان این ماجرا انجام بشه.
آقای دادخواه خیلی متشکرم، فرصت زیادی نمونده. اگر که ممکنه می‌خواستم یه جمع‌بندی داشته باشیم، آقای علوی شما فکر می‌کنید که این راهی که ایران داره میره با توجه به این صحبت‌هایی که شد، تولید داخلی به کجا میره؟
خب ببینید، تولید داخلی لازمش رشد پایدار اقتصادیه و این هم خودش مشروط است به اینکه سرمایه خارجی و داخلی جذب بشه در ایران بماند و منابع صرف توسعه و تحقیق بشه برای اینکه نوآوری بشه، برای اینکه فرضاً کارآفرینی ایجاد بشه. شرایطی که الان وجود داره نه به گفته من بلکه به گفته منابع گوناگون، شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی وجود نداره و الا سرمایه گذاران خارجی خیلی علاقه داشتن بعد از برجام بارها صدها گروه و صدها هیئت خارجی به ایران مراجعه کرد و سنجیدن اوضاع و بعد با توجه به مسائلی که در ایران وجود داره میبینیم که هیچ خبری نشد و از قضا یکی از کسان یا کسانی که به اصطلاح منتقد آمدن این هیئت ها بودن همونایی بودن که کارشکنی میکردن در دوره پسا برجام. و البته با توجه به ساختار سیاسی های که با توجه به موانعی که برای توفیت هست به نظر نمیرسه که این شعار در کوتاه مدت دست کم و با این ساختار دگرگون بشه. البته دولت تلاش میکنه برخی از سیاست های جزئی و کوتاه مدت رو دگرگون بکنه برای اینکه فرضاً به سمت این بره که کمتر خسارت ببینه اقتصاد ایران. ما میدونیم هم بخش دولتی ایران هم اون بخش اقتصادی که زیر نظر حاکمیت هست، یعنی خود بیت رهبری هست، اینا اقتصادهای فاسدی هستن، بنابراین شرط واقعی و لازم وجود نداره و این حرفا در حد شعار باقی خواهد ماند، کما اینکه شعار خودکفایی که بعد از انقلاب و مطرح شد تا الان در حد شعار باقی.
خیلی متشکرم آقای علوی. آقای دادخواه، دوست دارم که جمع‌بندی شما را بشنویم. آقای جهانگیری معاون آقای روحانی گفته که هیچ دستگاه دولتی حق خرید کالای خارجی با بودجه دولتی رو نداره از این به بعد و باید از تولید داخلی حمایت بشه. به این ترتیبی که صحبتش شد با این مشکلاتی که اقتصاد ایران داره فکر میکنید که به کجا میانجامه این مسئله تولید داخلی؟
ببینید اینم بازم از اون حرفای تو خالی است که میزنن برای اینکه حرفی زده باشن و یه وانمود کرده باشن که میخوان کاری رو انجام بدن. باز بحث خیلی مشخصه، اگر میخواهیم که اقتصاد راه بیفته بایستی که بریم به طرف تولید، بایستی آزادی اقتصادی وجود داشته باشه، بایستی که امکانات درست انجام بشه. اینی که بیان بگیم که دولت این رو نخواهد خرید، هیچ کالای خارجی نخواهد خرید، این چه مفهومی داره؟ آیا ارتش جزء دولت هست؟ بسیاری از اسلحه های بایستی از خارج بیاد، بسیاری از تکنولوژی ها بایستی از خارج بیاد. بنابراین اینم از اون حرفایی است که تو خالی است که میزنن برای اینکه به حساب کارشون رو پیش ببرن. و یک چیزی هم خدمتتون عرض بکنم که یک مسئله خیلی مهم این است که افراد اعتماد داشته باشن. این اعتماد در اقتصاد ایران از بین رفته، اعتماد به حرفای دولت از بین رفته. تا روزی که همچین حرفی هست، تا وقتی که این اعتماد برنگشته فایده ای نداره. اگر دولت بگه ما میخواییم مثلا تورم رو کنترل کنیم، کسی باور نمیکنه. این اعتماد بایستی برگرده. و باز عرض میکنم که من در بجنات این دولت و در افق چیزی نمیبینم که کارا درست بشه مگر اینکه واقعی عظیمی اتفاق بیفته و این به حساب اختاپوسی که افتاده روی اقتصاد ایران، روی مملکت ایران و روی مردم ایران این یه جوری برداشته بشه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، آقایان کامران دادخواه استاد دانشگاه و اقتصاددان در بوستون آمریکا و احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. درباره نامگذاری سال 97 توسط آیت الله خامنه ای صحبت می‌کردیم و اینکه اساساً حمایت از تولید داخلی در ایران امکان پذیر است یا خیر و در چه شرایطی می‌شود از تولید داخلی حمایت کرد. این برنامه در کانال تلگرام و وبسایت رادیو فردا هم قابل دسترسی است. آدرس کانال تلگرام ما هست telegram.me/radiofarda. همه برنامه‌های دیدگاه‌ها رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم میتونید بخونید و بشنوید. منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما هستم. میتونید با تلفن 20420221122121 با ما تماس بگیرید یا به didgah@radiofarda.com ایمیل بزنید و یا نظرات خودتون رو به شناسه @fardagram در تلگرام بفرستید. ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
خیلی خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام